بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد و آله الطاهرين. با نام و یاد خدا و درود و سلام به پیامبر عظیم الشأن اسلام و اهل بیت عصمت و طاهرین، یکی دیگه از جلسات بحث برهان را آغاز میکنیم. ما در جلسه قبل درباره ساختارهایی که مشتمل بر علت تصدیق هستند صحبت کردیم. از بین اون ساختارها گفتیم ساختاری میتونه ما رو به نتیجه یقینی برسونه که مشتمل بر علیت تامه و ضرورت بخش باشه. استقراء اگر مفید یقین نیست، به خاطر این است که مشتمل بر علت ضرورت بخش نیست. اکثریت، صرف اکثریت برای ما هیچ علم ضرورت بخشی رو به دنبال نداره. ما به صرف این که گفتیم اکثریت این چنین هستن نمیتونیم اثبات بکنیم که پس هر فرد از افراد این ماهیت این محمول و این حکم رو داره. همچنانی که اگر استقراء تام باشه، این استقراء تام فقط به ما یک علم مشروط میده، یعنی مشروط به افراد زمانه و به شرطی که تغییر نکنند، عوض نشن، این حکم دربارشون صادقه. انسانهایی که الان موجود هستند همه اونها ممکنه دارای یک حکم واحدی باشن. این که میگیم همه اونها دارای حکم واحدی هستند مشروط بر این است که تغییر نکنند و محدود به همین افراد حاضر هستند. انسانهای گذشته چگونه بودند، انسانهای آینده چگونه خواهند بود، ما دربارشون نمیتونیم صحبت بکنیم. با صرف استقرا دربارشون نمیتونیم صحبت بکنیم. همچنانی که تمثیل علیتی که در او وجود داره صرفا تشابهه و تشابه نمیتونه به ما یک علم یقینی و ضروری بده. پس از جهت ساختاری ما گفتیم فقط ساختاری میتونه به ما یک نتیجه ضرورت بخش بده که مشتمل بر علیت ضرورت بخش باشه. این مطلب رو جلسه قبل گفتیم. در این جلسه به بعضی از نکات دیگری که جناب شیخ الرئیس در مقاله سوم به اون پرداخته درباره اون صحبت میکنیم. جناب شیخ الرئیس در مقاله سوم فصل چهارم و پنجم درباره بعضی از مطالب صحبت کرده که اونها ناظر به ساختار و شکل استدلال هستند. یکی از مطالبی که جناب شیخ به اون اشاره کرده این است که اگر قیاس ما قیاس استثنایی باشه، این قیاس با اثبات حل بسیط تناسب بیشتری داره تا با حل مرکب. شما در قیاس استثنایی میگید اگر علت موجود باشد معلول هم موجوده، لکن علت موجود است پس معلول هم موجوده، یا میگید لکن معلول موجود نیست پس علت هم موجود نیست. در قیاس استثنایی که میگید اگر علت موجود باشه معلول هم موجوده، اینجاها درباره وجود معلول صحبت میکنید. در قیاس اقترانی شما یک رابطه علیت را منطبق میکنید بر یک فرد، حکمی که در اون رابطه علیت وجود دارد رو بر اون فرد تطبیق میکنید. میگید هر حیوانی غذا میخورد، هر حیوانی احتیاج به غذا دارد. این یک قاعده کلی رو، این قاعده کلی رو شما دارید، یک رابطه علیت هست. میگید بین حیوان بودن و غذا احتیاج به غذا داشتن رابطه ضروری وجود داره. هر حیوانی احتیاج به غذا دارد. پس بین حیوان بودن و محتاج به غذا بودن رابطه ضروری وجود دارد. بعد میاید این قاعده کلی رو منطبقش میکنید بر یک فرد. میگید که انسان حیوان است. وقتی گفتید انسان حیوان است، پس هر حکمی که بر حیوان رواست، بر انسان هم رواست. خب این قیاس که بهش میگیم قیاس اقترانی مناسبت دارد با اون ادعاهایی که میخوایم حکمی را بر موضوعی بار کنیم، به اصطلاح حلیه مرکبه باشه. اون رابطه علیت ما یک حلیه مرکبه است، ما میایم این حلیه مرکبه را بر یک مصداق تطبیقش میکنیم، میگیم هر حکمی که این علت دارد، این فردی هم که علت برای اون ثابت شده هم دارد. من مثالش رو برای شما مینویسم تا راحت تر منظور من مشخص بشه. ما میگیم هر حیوانی احتیاج به غذا دارد. خب وقتی میگیم هر حیوانی احتیاج به غذا دارد، این رو به صورت یک قاعده کلی، قاعده کلی که کبرای ماست. خب در اینجا ما یک صغرا داریم، یک مصداق داریم، یک مورد داریم که موضوع این قاعده را بر او تطبیقش میکنیم. وقتی موضوع این قاعده را بر او تطبیق کردیم، حکم این موضوع قاعده را هم بر اون مورد تطبیقش میکنیم. میگیم هر انسانی حیوان است. میگیم هر انسانی حیوان است. خب وقتی گفتیم هر انسانی حیوان است، قاعده کلی بر او تطبیق میشه. پس هر آنچه که بر حیوان رواست، بر انسان هم رواست. ما یقال علی حیوان یقال علی انسان. هر آن چیزی که بر حیوان بار میشه، بر انسان هم بار میشه. پس حکم، صفت، اوصافی که درباره این حیوان گفته میشه، درباره انسان هم بار میکنیم. ما میایم این قاعده کلی رو بر او تطبیقش میکنیم، میگیم هر حیوانی احتیاج به غذا دارد. خب نتیجه میگیریم که پس هر انسانی احتیاج به غذا دارد. هر انسانی احتیاج به غذا دارد. این که میگیم هر انسانی احتیاج به غذا دارد، در واقع اومدیم حکمی که بر یک موضوع کلی بار میشد، او رو بر یکی از مصادیقش، یکی از افرادش بار کردیم. گفتیم هر حیوانی احتیاج به غذا دارد و چون انسان هم یکی از مصادیق حیوان است، پس او هم احتیاج به غذا دارد. این که هر انسانی احتیاج به غذا دارد یک حلیه مرکب است. حلیه مرکبه. خب ما اگر بخوایم یک حلیه مرکبه را اثبات بکنیم، از طریق قیاس اقترانی راحت تر میتونیم این کار را انجام بدیم. اساساً ساختار قیاس اقترانی برای حلیات بسیط است. چون در قیاس اقترانی کبرای ما یک صفتی را ثابت کرده است برای علت، برای حد وسط. ما میایم با منطبق کردن اون حد وسط بر یک اصغر، اون صفتی که برای حد وسط ثابت هست برای اصغر هم ثابتش میکنیم. اما اگر قیاس استثنایی باشه، در قیاس استثنایی شما میگید اگر علت وجود داشته باشد، معلول موجود است، لکن علت وجود دارد، پس معلول نیز وجود دارد. وجود داشتن را برای معلول ثابتش میکنیم. خب این که وجود داشتن را بر معلول ثابت میکنیم، متناسب با ساختار حلیه بسیط است. حلیه بسیطه. حلیه بسیطه به قضیه گفته میشه که محمولش وجود باشه. حتما این رو میدونید که این مطلب رو البته سابقا هم گفتیم، در بحث حل بسیط و حل مرکب این مطلب رو توضیح دادیم. قضایایی که برای ما مطلوب است اثبات شدنشون، اینها بر دو قسم هستند. بعضی از اونها محمولاتشون وجود است، یعنی اصل ثبوت یک شیء رو میخوایم اثباتش بکنیم. بعضی از قضایا و مدعاها اونهایی هستند که محمولشون اصل وجود داشتن و ثبوتشون نیست. میخوایم صفتی رو از صفاتشون، آثاری از آثارشون رو بر اونها بار بکنیم و اثبات بکنیم. اگر محمولش اصل وجود داشتن باشه، مطلوب ما ثبوت یک شی باشه، بهش میگیم حل بسیطه. اگر مطلوب ما ثبوت یک وصف برای یک موصوف باشه، ثبوت شیئی برای شیئی باشه، بهش میگیم حل مرکب. خب اگر حل مرکب مدعای ما باشه، از طریق قیاس اقترانی ما میتونیم این مدعامون رو پیگیری بکنیم. اما اگر حل بسیط باشه، از طریق قیاس استثنایی میتونیم او رو پیگیریش بکنیم. اساساً ساختار قیاس استثنایی برای وجود یک معلول است و ساختار قیاس اقترانی برای تطبیق یک قاعده کلی بر یک فرد است تا حکم اون قاعده کلی رو بر اون فرد جاری بکنیم. به همین جهت ساختار قیاس استثنایی متناسب با حل بسیط است و ساختار قیاس اقترانی متناسب با حل مرکب است. در عین حال هیچ ضرورتی نداره که ما حل مرکبه رو از طریق قیاس اقترانی پیگیری بکنیم، میتونیم از طریق قیاس استثنایی هم پیگیری بکنیم، چون میتونه معلول ما یک حل مرکبه باشه. اگر معلول ما ثبوت چیزی برای چیزی باشد، مثلا میگیم اگر خورشید برآمده باشد روز موجود است. خب روز موجود است، البته این روز موجود است یک حل بسیط است. باز میتونیم بگیم که اگر انسان حیوان باشد، پس انسان احتیاج به غذا دارد. لکن انسان حیوان است، پس انسان احتیاج به غذا دارد. ما میتونیم حل مرکب را هم از طریق قیاس استثنایی پیگیری بکنیم، اشکالی نداره. همچنانی که میتونیم یک حل بسیط رو از طریق قیاس اقترانی پیگیری بکنیم، این قابلیت رو داره. اما میخوایم بگیم ساختار قیاس اقترانی با حل مرکبه تناسب داره، ساختار قیاس استثنایی با حل بسیطه تناسب داره. اینها تناسبشون با همدیگه به این کیفیت است که حل مرکبه با قیاس اقترانی و حل بسیطه با قیاس استثنایی. خب این هم نکته بود که درباره قیاس اقترانی و قیاس استثنایی گفتیم. پس کشف علیت اگر در حل بسیطه باشه، با قیاس استثنایی راحت تره. و کشف علیت اگر در حل بسیطه باشه، با قیاس اقترانی راحت تره. این هم یک مطلب از مطالبی که درباره ساختار است. مطلب دیگری که جناب شیخ به اون اشاره کردن این است که اگر مدعایی رو از طریق قیاس مستقیم طی کنیم، بهتره تا از طریق قیاس خلف پیگیری کنیم. در یک تقسیم بندی ما میتونیم قیاس را تقسیم بکنیم به قیاس مستقیم و قیاس خلف. قیاس مستقیم به قیاسی گفته میشه که مدعا را مطرح کردیم و سپس علت تصدیق را در مقدمه تل مطرح میکنیم، مدعا را اثباتش میکنیم. اما قیاس خلف به قیاسی گفته میشه که شما از پشت سر طرف مقابل را محکوم میکنید و مدعای خودتون رو اثبات میکنید، یا به تعبیر دیگه از طریق یک محال، یک امر محال، یک تناقض میایید مدعای خودتون رو اثبات میکنید. میگید اگر مدعای من صادق نباشد تناقض پیش میاد، و چون تناقض محال است پس مدعای من صادق است. میاد از این طریق پیش میرید. قیاس در یک تقسیم بندی بر دو قسم است، مستقیم و خلف. خب ما قبل از اینکه درباره این مطلب صحبت بکنیم، درباره بهتر بودن قیاس مستقیم نسبت به قیاس خلف صحبت بکنیم، یکی دو نکته رو درباره قیاس خلف مطرح میکنیم، بعد وارد بحثمون میشیم. مطلب اول این است که کلمه خلف یعنی خلاف، به معنای تخلف از وعده را میگن خلف. به این اسم این قیاس رو اگر ما بگیم خلف، به معنای این است که تخلف کردیم از اون چه که گفتیم سابقا. ما سابقا پذیرفتیم دو مقدمه را اما نتیجه رو نپذیرفتیم. مدعی میگه اگر نتیجه رو نپذیرید خلاف پذیرفتن این دو مقدمه است، مستلزم این است که یکی از این دو مقدمه را یا هر دو مقدمه را نپذیرفته باشید. اگر هر دو مقدمه را بپذیرید باید این نتیجه رو بپذیرید. پس اگر این نتیجه رو نپذیرید خلاف پذیرفتن این دو مقدمات است. از این جهت میتونیم اسمش رو بگذاریم خلف، خلاف فرض. اما در کتاب منطق، در کتب منطقی مثل کتاب شفا و همچنین اشارات، جناب شیخ الرئیس و همچنین خواجه میگن به خلف، میگن خلف به خاطر اینکه از پشت سر مدعا را اثبات میکنیم، مدعا را از طریق نقیضش اثبات میکنیم تا نقیض مدعای خودمون را ابطال میکنیم تا بتونیم مدعای خودمون را اثباتش بکنیم. پس چون از پشت سر است بهش میگیم خلف. خب پشت سر میشه خلف، به فتح باید بگیم. به همین جهت در کتاب اشارات چون اعراب براش نگذاشته، به همین جهت بعضی از منطقدانان گفتن پس ما باید بگیم قیاس خلف، نباید بگیم قیاس خلف. یه وجه دیگه هم براش ذکر کردن و اون این که خلف یعنی محال، و چون ما از طریق محال بودن تناقض به اثبات مدعای خودمون میرسیم، به همین جهت به اون قیاس خلف گفته میشه. در هر صورت در کتابهای جناب شیخ و مرحوم خواجه، مرحوم خواجه در شرح اشارات و شیخ هم در کتاب قیاس در توضیح برهان خلف، هر دو بحث برهان خلف رو به گونه‌ای مطرح کردن که باید اون رو به فتح بخونیم، به معنی خلف، به کلمه خلف بخونیم نه خلف. اما کلمه خلف معروف است، برهان خلف یکی از واژه‌های متداول است که در لسان منطقین مطرح شده. برای او هم میشه وجهی ذکر کرد و غلط هم نیست. این نکته رو من عرض کردم برای این است که در ذهن شما باشه وجه تسمیهش با خلف تناسب بیشتری داره، اما اگر کسی هم بگه قیاس خلف غلط نگفته، چون قیاس خلف هم وجه تسمیهی دارد. پس نکته اول درباره نامگذاری اون است که معمولاً جناب شیخ و خواجه او رو برهان خلف نامگذاری کردن، قیاس خلف نامگذاری کردن، و عرض کردیم اگر به خلف هم تلفظ بشه از جهت صحت مانعی ندارد. کیفیت استدلال قیاس خلف یا خلف به این کیفیت است که ما دو مقدمه داریم، میگیم هر انسانی حیوان است، هر حیوانی احتیاج به غذا دارد. خب دو مقدمه رو ما داریم که فرض اینه که طرف مقابل ما این دو تا مقدمه رو هم قبول داره. ما میگیم اگر این دو تا مقدمه رو بپذیرید، مستلزم این است که بپذیرید هر انسانی احتیاج به غذا دارد. هر کسی که این دو مقدمه را پذیرفته باشه، این مقدمه سوم را باید بپذیرد. خب اگر یک کسی بگه که نه، من این دو مقدمه را قبول دارم اما این مقدمه سوم را قبول ندارم، میگیم خب پس اگر شما این مقدمه سوم را قبول ندارید، اگر هر انسانی احتیاج به غذا دارد کاذب باشد، مستلزم آن است که بعض انسان‌ها احتیاج به غذا نداشته باشند. چون اگر این قضیه صادق نباشد باید نقیض او صادق باشه. نقیض اون این قضیه است، بعضی انسان‌ها احتیاج به غذا ندارند. پس اگر هر انسانی احتیاج به غذا دارد کاذب باشه، پس باید نقیضش صادق باشه. نقیضش این است که بعضی از انسان‌ها احتیاج به غذا ندارن. خب اگر یک کسی این قضیه رو بخواد بپذیره، ما این قضیه رو زمیمش میکنیم به کبرای این دو مقدمه، یعنی به مقدمه دومی که در این بالا شخص پذیرفته. میایم از انضمام این دو مقدمه با همدیگه یه نتیجه میگیریم. میگیم بعض انسانها احتیاج به غذا ندارند. هر حیوانی احتیاج به غذا دارد. این الان شده قیاس شکل دوم. خب قیاس شکل دوم همه شرایطش مراعات شده. در قیاس شکل دوم شرط انتاج شکل دومی است که اختلاف داشته باشند در کیفیت، که دارند. ندارد، دارد. این دوتا، این مقدمتین، یکیشون میگه احتیاج به غذا ندارد، یکی میگه احتیاج به غذا دارد. پس اختلاف در کیفیت دارد. کبرا هم باید کلی باشد، که در اینجا هم کبرا کلی هست. میگیم هر حیوانی احتیاج به غذا دارد، کبرا کلی هست. پس شرایط شکل دوم رو دارن، پس نتیجه بخشه. از این دو مقدمه نتیجه میگیریم که بعض انسانها حیوان نیستن. پس نتیجه این دو مقدمه این است که بعضی انسانها حیوان نیستن. خب اگر ما بگیم بعضی انسانها حیوان نیستن، این چه اشکالی داره که بگیم بعضی انسانها حیوان نیستن؟ میگیم اشکالش این است که شما گفته بودی هر انسانی حیوان است. پس اگر هر انسانی حیوان است، اگر این صادقه، بعض انسان ها حیوان نیستن میشه کاذب. پس شما یه امری را پذیرفتید، هر انسانی حیوان است، گفتین این صادق است. اگر این صادق است، بعضی انسان ها حیوان نیستن میشه کاذب. خب پس یکی از این دوتا باید کاذب باشه. اگر شما بخواید هم این قضیه رو بپذیری که هر انسانی حیوان است، و هم بپذیری که هم این گزاره رو نپذیری که هر انسانی احتیاج به غذا دارد، اینو اگر نپذیرید مستلزم تناقض است. مستلزم این است که هم مقدمات رو بپذیرید و هم مقدمات رو نپذیرفته باشید. این میشه قیاس خلف. خب در قیاس خلف ما به طور مستقیم به نتیجه نرسیدیم. ما اومدیم گفتیم اگر این نتیجه‌ای که ما ادعا کردیم را نپذیرید، مستلزم این است که نقیض او را بپذیرید، و اگر نقیض او را بپذیرید مستلزم این است که گرفتار تناقض شده باشید. هم مقدمات را بپذیرید هم نقیض مقدمات را بپذیرید، این مستلزم تناقض است. خب پس ما گفتیم که در قیاس خلف ما به طور مستقیم به نتیجه نمی رسیم. از طریق اجتماع نقیضین به ادعا می رسیم. خب بر این اساس قیاس خلف یک قیاس مستقیمی نیست، به خلاف اون حالتی که ما به طور مستقیم یک مدعا را اثباتش بکنیم. میگیم هر انسانی حیوان است، هر حیوانی احتیاج به غذا دارد، پس هر انسانی احتیاج به غذا دارد. این یک قیاس مستقیم است. نکته ای که در اینجا میخوایم مطرح بکنیم این است که اگر ما بتونیم از قیاس مستقیم استفاده کنیم، بهتر از این است که از قیاس خلف استفاده کنیم. چرا؟ به دو دلیل قیاس مستقیم بهتر از قیاس خلف است. وجوه افضلیت قیاس مستقیم. یک، تطبیق قاعده کلی بر فرد در قیاس مستقیم مستقیم است، به خلاف خلف. در قیاس مستقیم ما مستقیمن یک قاعده را بر یک فرد تطبیق میکنیم، مستقیمن یک رابطه علیت را ادعا میکنیم و در مقدمه دوم میگیم علت هست، یا در مقدمه دوم میگیم معلول نیست. مستقیمن این کار را انجام میدیم. قیاس کاملا شفاف است، اما در قیاس خلف این چنین نیست. در قیاس خلف ما استدلال را غیر مستقیم پیش بردیم، استدلال را از اجتماع نقیض پیش بردیم، مستقیم یک قاعده را بر یک فرد تطبیق نکردیم. پس قیاسی که مستقیم حرکت کرده باشه بهتر از قیاسی است که مستقیم حرکت نکرده باشه. احتمال وقوع خطا در قیاسی که مستقیم حرکت کرده باشه کمتره تا احتمال خطا در قیاسی که به صورت غیر مستقیم حرکت کرده باشه. پس بهتر است که ما از طریق قیاس مستقیم حرکت بکنیم، نه از طریق قیاس غیر مستقیم. دو، مقدمات قیاس مستقیم همگی صادق و مسلمند، به خلاف خلف. در قیاس خلف همه مقدمات صادق نیستند، اما در قیاس مستقیم همه مقدمات صادقند. پس در قیاس مستقیم چون همه مقدمات صادق هستند، به همین جهت ما سیری را از صادق به صادق طی می‌کنیم. یعنی مقدمات ما صادقند، به یک نتیجه صادق دست پیدا می‌کنیم. اما در قیاس غیر مستقیم، در قیاس خلف، مقدمات ما صادق نیستند. ما در واقع از کذب مقدماتی داریم به صدق یک نتیجه دست پیدا می‌کنیم. خب این دو امتیاز در قیاس مستقیم وجود دارد که موجب میشه که ما اگر از قیاس مستقیم استفاده کنیم بهتر از این باشد که از قیاس خلف استفاده کنیم. این دو امتیاز در استنتاجات ما چه تأثیری دارد؟ در رسیدن به یقین منطقی چه تأثیری دارد؟ خب فایدهش این است که ما وقتی که از قیاس مستقیم استفاده کردیم میزان صیانت ذهنی ما بیشتر میشه، موجب میشه که احتمال وقوع خطا در ادراکات ما کمتر بشه. این علت است که ما میگیم اگر از قیاس مستقیم حرکت بکنیم بهتر است تا اینکه از قیاس خلف استفاده بکنیم. این هم یک نکته که در فرمایشات جناب شیخ وجود دارد و جناب شیخ با اون پرداخته است. مطلب دیگه ای که درباره هیئت استدلال و ساختار وجود دارد این است که بعضی از ساختارها ما را به نتیجه ایجابی میرسونند و بعضی از ساختارها ما را به نتایج سلبی. اگر هر دو مقدمه در یک قیاس ایجابی باشه نتیجه ما ایجابی میشه، و اگر یکی از مقدمتین سلبی باشد نتیجه ما سلبی میشه. شکل دوم چون یکی از دو مقدمه سلبی است پس نتیجه حتما سلبی میشه. در شکل اول اگر صغرا موجبه باشد که همیشه باید موجبه باشه و کبرا سالبه باشد نتیجه سالبه میشه. این ساختاری که در اشکال وجود داره. خب حالا بحثی که در کتاب برهان درباره ساختار ایجابی و سلبی داریم این است که اگر ساختار ایجابی باشه هر دو مقدمه موجبه هستن. حالا این دو مقدمه ای که موجبه هستن میتونن هر دو بدیهی باشن، میتونن هر دو نظری باشن، میتونن یکی موجبه یکی بدیهی باشد و یکی نظری. اگر یکی موجبه باشد یکی سالبه باشه و نتیجه بخواد سلبی بشه، باز میتونه هر دو بیین باشن، بدیهی باشن، میتونه یکیشون بیان باشه، یکیشون نظری باشه، یا هر دو نظری باشن. این میتونه باشه. خب اگر هر دو موجبه بدیهی باشه، اینجاها خود مقدمت این دیگه احتیاج به اثبات ندارند. اگر ایجابی و سلبی هر دو بدیهی باشن، خود مقدمات دیگه احتیاج به اثبات ندارند. این درست. اما اگر مقدمات نظری باشن، احتیاج به اثبات داشته باشن. اگر مقدمات خودشون نظری باشن، احتیاج به اثبات داشته باشند، اینجا هاست که قیاس ایجابی با قیاس سلبی با هم متفاوت میشه. اگر قیاس ایجابی باشه، خب مقدمات هر دو موجبه هستن و مقدماتی که موجبه باشند احتیاج به دو مقدمه ایجابی دارند. هر کدوم از مقدمات احتیاج به دو مقدمه ایجابی دارند. من با مثال عرض میکنم. مثلا ما میگیم که الف با است، با جیم است، پس الف جیم است. الف با است، با جیم است، پس الف جیم است. اینجا این الف با جیم میشه یک ساختار ایجابی که نتیجه ایجابی به ما میده. و اگر بگید که الف با است، با جیم نیست، نتیجه گرفته میشه که الف جیم نیست. نتیجه گرفته میشه که الف جیم نیست. خب وقتی که میگید الف جیم نیست، اینجاها بهش میگیم یک ساختار سلبی. میشه ساختار سلبی. اگر فرض بکنیم الف با است نظری باشه، با جیم است نظری باشه، الف با است نظری باشه، با جیم نیست نظری باشه، اگر فرض بکنیم که این مقدمات نظری باشن، برای اثبات الف با است دو مقدمه ایجابی میخواییم، چون باید موجبتین باشن تا نتیجه ایجابی بده. برای اثبات با جیم نیست احتیاج داریم به یک مقدمه ایجابی، یک مقدمه سلبی، چون اگر هر دو سالبه باشن از سالبتین نتیجه حاصل نمیشه. پس باید یکی ایجابی باشه یکی سلبی تا ما بتونیم به نتیجه سلبی دست پیدا بکنیم. خب معنای این جمله چیه؟ معنای این جمله این است که اگر ما مدعای ایجابی داشته باشیم، باید دو ایجابی داشته باشیم تا بتونیم اون رو اثباتش بکنیم، و اگر مدعای سلبی داشته باشیم، حداقل یک ایجابی باید داشته باشیم تا بتونیم این سلبی رو اثباتش بکنیم. پس در هر صورت ما چه بخوایم مدعای ایجابی رو اثبات بکنیم چه مدعای سلبی، احتیاج به ادعاهای احتیاج به مقدمات ایجابی داریم. تفاوت بین ساختار ایجابی و ساختار سلبی این است که شما در اثبات مقدمات ایجابی احتیاج به مقدمات ایجابی دارید، اما در اثبات و در اثبات یک مقدمه سلبی احتیاج به یک مقدمه ایجابی دارید. یعنی در هر صورت احتیاج به مقدمات ایجابی داریم، اما اینجور نیست که در هر صورت احتیاج به مقدمات سلبی داشته باشیم. اگر مدعای ما ایجابی باشد، احتیاج به مقدمات سلبی نداریم. هر دو مقدمه ما ایجابی هستند. خب معناش این است که شما یک مدعای ایجابی اگر داشته باشید، به ضروره احتیاج به مقدمات ایجابی دارید. اگر مدعای سلبی هم داشته باشید، به ضروره احتیاج به مقدمه ایجابی دارید. اگر مقدمات شما نظری باشن، به ضروره احتیاج به مقدمات ایجابی هم دارید. برای خود اون مقدمات باز مقدمات ایجابی احتیاج دارید. اگر مدعای شما سلبی باشد، باز به ضروره احتیاج به مقدمات ایجابی دارید. یک مقدمه ایجابی حداقل دارید. معناش این است که ما در هر صورت علم ایجابی رو احتیاج داریم، اما در هر صورت علم سلبی رو احتیاج نداریم. پس ساختارهای ایجابی از این جهت اولویت دارن که ما در هر صورت احتیاج به علم ایجابی داریم، اما ساختار سلبی ضرورتش کمتر از ساختار ایجابی است، چون ما در هر صورت احتیاج به علم ایجابی احتیاج به علم سلبی نداریم. گاهی از مواقع احتیاج به علم سلبی نداریم، فقط احتیاج به علم ایجابی داریم. پس ما ناگزیریم از علم ایجابی، اما ناگزیر از علم سلبی نیستیم. معناش این است که ما باید به روابط ایجابی بسیار توجه بکنیم، باید خزینه ذهنی ما از گزاره‌های ایجابی پر باشه تا بتونیم به کمک اون به استنتاجاتمون دست پیدا بکنیم. هرچه بیشتر ما بتونیم گزاره‌های ایجابیمون رو بیشتر بکنیم، توانایی ما بر اثبات ادعاها چه سلبی چه ایجابی بیشتر میشه. اما اینجور نیست که هرچه ما بتونیم اون مخزن ذهنیمون رو از گزاره‌های سلبی پر بکنیم، اینجاها توانمندی ما در اثبات ادعاهای ما بیشتر بشه. نه، توانمندی ما در اثبات ادعای ما بیشتر نمیشه. اگر ایجابی ها رو بیشتر بکنیم توانمندی ما بیشتر میشه، اما اگر سلبی ها رو بیشتر بکنیم فقط توانمندی ما در اثبات ادعاهای سلبی زیاد میشه. پس با این توصیف میگیم اگر ساختار ایجابی باشد بهتر است تا ساختار سلبی، به این جهت که ساختارهای ایجابی توانمندی ما را بر تفکر بیشتر میکنند تا ساختارهای سلبی. وجوه افضلیت قیاس ایجابی: یک، معلومات ایجابی توانمندی ما را در تفکر بیشتر می کند. معلومات ایجابی توانمندی ما را در تفکر بیشتر می کند. این یکی از وجوه افضلیت قیاس ایجابی بر قیاس سلبیه. وجه دیگری که موجب میشه قیاس ایجابی بهتر از قیاس سلبی بشه این است که اگر قیاس ما قیاس ایجابی باشه، ما احتیاج به دو مقدمه ایجابی داریم. احتیاج به حد وسطی داریم که این حد وسط وصل کننده اکبر به اصغره، موصل اکبر به اصغر است. اما اگر مدعای ما سلبی باشه، احتیاج به یک مقدمه ایجابی و یک مقدمه سلبی داریم. خب مقدمه ایجابی و سلبی چه مشکلی رو دارند؟ میگیم مشکلش این است که اگر خود این موجبه و سالبه نظری باشن، موجبه احتیاج به دو مقدمه ایجابی داره و سالبه احتیاج به یک مقدمه موجبه و یک مقدمه سالبه داره. حد وسطی که در موجبه میخوایم باید موصل اکبر به اصغر باشد، اما حد وسطی که در سالبه میخوایم باید قاطع اکبر از اصغر باشد، باید سلب بکند اکبر را از اصغر. پس ما در دو مقدمه ای که یکی ایجابی یکی سلبی، یک حد وسط موصل میخوایم و یک حد وسط قاطع میخوایم. حد وسط قاطع یک قضیه سالبه را به دنبال داشته باشه و حد وسط موصل صغرای ایجابی را به دنبال برای ما ثابت بکند. این مطلب رو من در مثال برای شما بیان میکنم. مثلا ما میگیم که هر الفی با است، هیچ بایی جیم نیست، پس هیچ الفی جیم نیست. خب هر الفی با است، هیچ بای جیم نیست، پس هیچ الفی جیم نیست. اگر فرض کنیم که این دو مقدمه خودشون احتیاج به اثبات دارن، اگر این دو مقدمه احتیاج به اثبات داشته باشن، مقدمه اول احتیاج به حد وسط موصل دارد و این مقدمه دوم احتیاج به حد وسط قاطع دارد. یکی حد وسط موصل میخواد، یکی حد وسط قاطع میخواد. خب چه اشکال داره یکی حد وسط موصل میخواد، یکی حد وسط قاطع؟ اشکالش این است که اگر حد وسط تنوع پیدا کرد، احتمال وقوع خطا در این حد وسط های متنوع بیشتر میشه. به میزانی که حد وسط متنوع بشه و کثیر بشه، احتمال وقوع خطا بیشتر میشه. لذا اگر قیاس یک قیاس ایجابی باشه، دو مقدمه موجبه میخواد و هر کدوم از مقدمات موجبه حد وسط موصل میخواد. پس همه حد وسط ها از سنخ واحدی هستن. اما اگر مدعای ما سلبی باشه، یکی از مقدمات ایجابی میشه، یکی سلبی، و این مقدمه ایجابی یک حد وسط موصل میخواد، مقدمه سلبی حد وسط قاطع میخواد، و تفاوت در حد وسط ها موجب تنوع در حدود وسطا، و وقتی موجب تنوع در حدود وسطا شد، احتمال وقوع خطا بیشتر می شود. این هم یکی دیگر از نکاتی که درباره وجه امتیاز قیاس ایجابی نسبت به قیاس سلبی وجود دارد. پس وجه دوم افضلیت این است که اگر مدعا ایجابی باشد، تنوع حدود وسطا کمتر می شود. خب وقتی تنوع حدود وسطا کمتر شد، در نتیجه احتمال وقوع خطا کمتر می شود. پس قیاس ایجابی از قیاس سلبی بهتر است از دو جهت. جهت اول این است که معلومات ایجابی توانمندی ما را در تفکر بیشتر می کنند. جهت دوم این است که اگر مدعا ایجابی باشه، تنوع حدود وسطا کمتر می شه، در نتیجه احتمال وقوع خطا کمتر می شود. خب ما در این جلسه در ادامه ساختارها داشتیم صحبت می کردیم. گفتیم مباحث برهان در چند بخش هستند. یکی از اون بخش ها درباره ساختار هاست. خب درباره ساختارها که صحبت کردیم، گفتیم که قیاس اقترانی با حلیه مرکبه تناسب بیشتری دارد، چون قیاس اقترانی مبتنی بر تطبیق یک قاعده کلیه. یک قاعده کلی معناش این است که یه موضوعی داریم که یک وصفی دارد و این موضوع با این وصف را تطبیقش میکنیم بر یک فرد، موجب میشه که اون وصف هم بر اون فردم صادق باشه. خب بر این اساس قیاس اقترانی با حلیه مرکبه که اثبات اوصاف است بر موضوعات تناسب بیشتری داره. قیاس استثنایی هم مفادش این است که اگر علت موجود باشد معلول موجود است، لکن علت موجود است پس معلول موجود است. جناب شیخ میگه اگر شما بخواید یک حلیه بسیطه رو داشته باشید که محمولش موجودیت باشد، خب در اینجاها با قیاس استثنایی بهتر میتونید این مدعا را اثباتش بکنید. اگر خورشید برآمده باشد روز موجود است، لکن خورشید برآمده است پس روز موجود است. پس هر کدوم از این قیاس اقترانی و استثنایی تناسب دارند با حلیه بسیطه و حلیه مرکبه. بعد از اون وارد افضلیت قیاس مستقیم بر قیاس خلف شدیم، گفتیم قیاس مستقیم مستقیما قاعده را منطبق میکند بر فردی که محل بحث ماست، اما قیاس خلف این دور میزند مدعا را تا بخواد به نتیجه برسه. به همین جهت قیاس مستقیم بهتر است تا قیاس خلف. همچنین گفتیم که در قیاس مستقیم همه مقدمات صادق و مسلم هستند، اما در قیاس خلف همه مقدمات صادق و مسلم نیستند و این امر موجب میشه که احتمال وقوع خطا بیشتر بشه. مطلب بعدی که مطرح کردیم درباره قیاس ایجابی و قیاس سلبی بود. گفتیم که قیاس ایجابی بهتر از قیاس سلبی است به دو دلیل، چون قیاس ایجابی معلومات ایجابی به ما میدن و معلومات ایجابی توانمندی ما را در تفکر بیشتر میکنن، و همچنین گفتیم اگر ایجابی باشد حدود وسطا متنوع نیستند، وقتی متنوع نباشند احتمال وقوع خطا کمتر می شود. اینم خلاصه مطالبی که در این جلسه عرض کردیم. امیدوارم که از این مطالب بهره کافی و وافی رو برده باشید و بتونید در تفکراتتون از این مطالب استفاده کنید. موفق باشید و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.